بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما شاء الله على محمد وآل محمد. با عرض سلام و خیر مقدم و کسب اجازه از اساتید محترم، من بحث رو با نوعی معناشناسی خود عنوان بحث پیش میبرم و در ادامه در واقع بیشتر ادعا رو توضیح میدم و در ضمن دعاوی شواهد خودم رو ارائه میکنم. اولین میشه گفت کلید واژه‌ای که در این عنوان هست تعبیر مرجعیت علمی است که خب شاید چندان هم اتفاق نظری برش نداشته باشیم حتی توی این جلسه. من تلقی خودم رو عرض میکنم و چه بسا این یک جعل اصطلاح باشه و بر پایه همین به هر حال تلقی که دارم بحث رو پیش خواهم برد. منظور من از مرجعیت علمی منبع معرفتی قابل اعتماد و غیر قابل حذف، با این قیود منبع معرفتی قابل اعتماد و غیر قابل حذف. حالا اگه بخوام معادل انگلیسیشم بگم، unimmutable reliable epistemic source، یک سورس معرفتی قابل اعتماد که غیر قابل حذف. این تعبیر غیر قابل حذف در ادبیات معرفت شناسانه معاصر نیست. این ایده منه که دارم اضافه میکنم، ولی اون تعابیر دیگه مثل منبع معرفتی و سورس معرفتی و قابل اعتماد بودن، خب اینها اصطلاحات جا افتاده در ادبیات معرفت شناسی معاصره. یه توضیحی بدم در مورد همین تعبیر، همین تعریفی که عرض کردم، منبع معرفتی توضیح میدم، قابل اعتماد بودن رو توضیح میدم، غیر قابل حذف بودن رو هم توضیح میدم. منظور من از منبع معرفتی این دو چیزه، یا دقیق تر بگم یکی از این دو چیز. لزومی نداره که هر دو با هم باشن، یک یا دو، بنابراین هر کدومش تأمین بشه اون منبع معرفتی بودن تأمین میشه. یک، تولید کننده باور صادق موجه، یعنی منظور از معرفت رو همون چیزی میگیرم که در معرفت شناسی معاصر ازش صحبت میشه و با همه بحث‌ها و ابهاماتی که وجود داره همچنان اجمالاً میتونیم فرض کنیم که باور صادق موجه. پس معرفت یعنی باور صادق موجه با همه بحث‌هایی که درش هست و مناقشاتی که هست، فعلا اونها رو ازش صرف نظر میکنیم. منبع معرفت یعنی تولید کننده چنین چیزیه. پس تولید کننده یک باور صادقه که موجه هم هست. فرض میکنم که اجمالاً میدونیم موجه بودن یعنی چه، یعنی جاستیفاید بودن یعنی چی. برای کسانی که هیچی نمیدونن ازش، به جای موجه بودن بگذارن مدلل بودن. پس میشه تولید کننده یک باوری که باوره، یا به تعبیر سنتی ما دوستانی که صرفا با ادبیات حوزوی آشنا هستن، تصدیقه. و تصدیق یک هویت یا یک حالت ذهنی است، بنابراین تو کتابا نیست، مستقل از ما نیست، یک حالت ذهنی است یا یک حالت نفسانی است، فراتر از تصورم هست. تصدیق یا باوره، این باور ما صادقه، یعنی مطابق با واقعه. نظریه صدقمون نظریه مطابقت با واقع، تصدیقی داریم مطابق با واقع، و این تصدیق مطابق با واقع ما هم مدلله. فرض کنیم اینه منظورمون از توجیه، فرض کنید اینه. یا اینکه منظورمون از توجیه این است که از راه‌هایی کسب شده است این باور صادق، که علل اصول این راه‌ها باورهای صادق می‌سازند. مثل چی؟ مثل ادراک حسی. باورهایی که ما از طریق ادراکات حسی مثل دیدن به دست میاریم، باورهای موجهی هستند. به یک معنا باورهای موجهی هستند. یعنی چه؟ یعنی اینکه این باورها از راهی به دست آمده اند که اون راه علل اصول باورهای صادق می‌سازد. معنیش این نیست که اون راه معصوم از خطاست. یعنی ادراک حسی هیچ وقت باور کاذب نمی‌سازد. چرا؟ ممکنه باور کاذب هم بسازد، ولی علل اصول باورهای صادق می‌سازد. باورهای کاذب ساخته شده از این فرایند حد اقلی هستند. به این معنا بهش میگیم قابل اعتماد. قابل اعتماد، ریلایبل، نه اینکه معصوم از خطاست. پس یک معنای منبع معرفتی این است که تولید کننده یه باور صادق موجهه، یا باور صادقی است که از منبع قابل اعتماد به وجود اومده، ساخته شد. یا اینکه این دوشه، گفتم منبع معرفتی یکی از این دوتاست، یک یا دو. دو، تولید کننده یه توجیه باورهای صادقه. فرق این با اولی اینه که ممکنه من یه باور صادقی به دست آوردم از یک راه غیر قابل اعتماد. مثل چی؟ مثل تاس انداختن، مثل پرتاب سکه، مثل فرض کنید رؤیا دیدن، مثل شنیدن قصه های مادر بزرگ و و و. من باورهایی به دست آوردم، باورهایی که منبع تولید اون باور قابل اعتماد نبوده. یعنی چه؟ یعنی اون منبع تولید باور چنین نیست که علل اصول باور صادق تولید کنه. ممکنه باورهای صادقی که تولید میکنه به میزان باورهای کاذب باشه، یا چه بسا باورهای کاذبی که تولید میکنه بیشتر از باورهای صادق باشه. پس این یه منبع ادراکی قابل اعتماد نیست، ولی این معناش نیست که هیچگاه باور صادق تولید نمیکنه. چرا؟ یه دفعه میبینید شما تاس ریختید و یه باوری براتون ایجاد شد، یا یه قرصی خوردید توهمزا، باوری براتون ایجاد شد که از اتفاق از قضا صادق بود. خب ولی این صرفا یه باور صادقه، این باور صادق موجه نیست. حالا میتونه یک منبع معرفتی، در واقع منبع توجیهگر باشه، در واقع شاهد برای شما میسازه، شاهد بر صدق همون باوری که دارید. شما باورتون رو با تاس ریختن یا خوردن دارو یا یک نوشیدنی به دست آوردید. منشأ تولید باور چیزی است، ولی منشأ تولید توجیه اون باور چیز دیگری است. ولی به هر حال اون اضافه میکنه توجیه رو، و در حال حاضر به هر حال شما باور صادق موجه دارید و هیچ ضرورتی نداره که تولید کننده باور همان تولید کننده توجیه باشه. میتونه دو تا چیز باشه. و منبع معرفتی منبعی است که یا خود باور موجه رو که صادق هم از تولید میکنه، یا باوری، یا منبعی است که توجیه باور صادقی که شما از منبع دیگری براتون حاصل شده رو تأمین میکنه. به هر حال به این همچی چیزی من میگم منبع معرفتی. خب این منبع معرفتی قابل اعتماد باید باشه. یعنی چه؟ یعنی حتما باید علل اصول باورهای صادق تولید کنه، به هر کدوم از اون دو معنایی که ازش صحبت شد. پس منبع معرفتی قابل اعتماد یعنی تولید کننده باور صادقی که علل اصول اون منبع تولید باور، باورهای صادق تولید می کند، یا منبع تولید کننده توجیه باورهای صادق، ولو اینکه باور جای دیگه به دست اومده باشه. علل اصول، هیچ ضرورت صدق درش نیست. یعنی همینقدر برای ما کافی است، ما بیش از این نمیخوایم در معرفت. بنابراین این دیدگاهی که من دارم بر پایه اون طرح بحث میکنم با دیدگاه سنتی ما که علم را مستلزم یا مساوی با یقین میداند و یقین را مستلزم ضرورت صدق یا مساوی با اون میداند متفاوت است. دیدگاهی که من دارم ازش دفاع میکنم یک دیدگاه حد اقلی است، نه یک دیدگاه حد اکثری. خب و اما غیر قابل حذف بودن یعنی چه؟ یعنی منابع معرفتی جایگزین ندارد. ممکنه ما یک سری از در معارف یا در باورهای صادق موجهمون یه منبع معرفتی داریم که غیر قابل حذفه. یعنی چه غیر قابل حذفه؟ یعنی اون باور صادق موجه و من از هیچ منبع دیگری نمیتونم به دست بیارم، پس منبع جایگزین نداره. منظورم از غیر قابل حذف یعنی منبع معرفتی جایگزین ندارد. خب پس اساسا توی این بحث وقتی من میگم مرجعیت علمی منظورم یه همچی چیزیست، منبع معرفتی قابل اعتماد و غیر قابل حذف، یعنی بدون جایگزین. اما مراد از نسبت، من میخوام نسبت سنجی بکنم حالا بین چند تا چیز، بین سه تا چیز دیگه، یعنی سه تا متغیر دارم اینجا: مرجعیت علمی اهل البیت، مرجعیت علمی قرآن، مرجعیت علمی عقل. میخوام نسبت سنجی بکنم بین اینا. منظورم از نسبت سنجی چیه؟ دست کم این سه تا چیز: یک، نسبت طولی یا عرضی اینها. اینا با هم نسبت طولی دارن یا یعنی نسبت عرضی دارن؟ یه نکته‌ای که باید روشن کنیم این. دومی، دامنه و گستره، دامنه و گستره هر یک از اینها چگونه است. و سه، انحصار یا اشتراک، آیا بعضیشون منحصرن در بخشی از معارف ما یا مشترکن در بخش دیگری مثلا از معارف یا در همه معارف. وقتی میگم معارف روشنه که فقط معارف الهیاتی نیست دیگه، ضمناً در عرایض قبلیم گویا گفته شد که وقتی میگی معرفت یعنی باور صادق موجه، موضوعش مشخص نشد و اختصاصی نیافت به مسائل الهیاتی، گسترده است، شامل جهانشناسی، انسانشناسی، اخلاق و چیزهای دیگه هم میشه. پس بنابراین مراد از نسبت اینه که ببینیم رابطه طولی دارن یا رابطه عرضی دارن، آیا یکی متوقف بر دیگری است یا نه، هر کدامشون مستقل از هم روی پای خودشون میستن. نه مرجعیت علمی اهل البیت وابسته است به مرجعیت علمی قرآن یا عقل و نه بالعکس، یا اینکه نه طولیه، مرجعیت علمی اهل البیت وابسته به اونه و اون به دیگری است. و دیگر اینکه دامنه و گستره این مرجعیت علمی چقدر هست، یعنی این منبع معرفتی بودنشون در چه حوزه‌هایی منبعیت معرفتی دارن، و دیگر اینکه انحصار و اشتراکشون. و اما مراد از اهل البیت، خب جلسات صبح میشه گفت به تفصیل بحث شد، من مراد خودم رو عرض میکنم. اهل البیت به یکی از این دو معنا میتونیم بگیریم، هر دو هم صبح مطرح شد، یکی خمسه طیبه یعنی اهل الکسا که شامل خود پیامبر هم میشند. گاهی به نظر میرسید که صبح به گونه اهل البیت به کار میرن که شامل خود پیامبر نمیشه، من به نحوی به کار میبرم که حتما شامل خود پیامبر هم میشه. یا خمسه طیبه یا اصحاب الکسا بگیریم یا توسعه بدیم به 14 معصوم. منظورمون از اهل البیت با یه توسعه 14 معصوم هستن. خب وقتی از معارف اهل البیت حرف میزنیم، از یا از مرجعیت علمی اهل البیت حرف میزنیم، چند تا چیز رو به نظر میرسه لازم از هم تفکیک بکنیم. یکی معارف اهل البیته. منظور از معارف اهل البیت چیه؟ برخلاف اون چیزی که ممکنه الان ذهنیت ما باشه، من منظورم اینه باورهای صادق موجه خود اهل البیت، یعنی همون معرفت هایی که خود اهل البیت دارن. چه باورهای صادق موجهی اهل البیت دارن؟ یعنی این خمسه طیبه یا 14 معصوم چه باورهای صادق موجهی دارن؟ اسم اینو بگذاریم معارف اهل البیت. و هدف ما اینه که به اینا برسیم دیگه، یعنی برسیم به خود باورهای اهل البیت، ببینیم خود اینها عالم در باره عالم، در مورد خداوند، در مورد انسان چه باورهایی داشتن. بنابراین این یک عالم ثبوت داره یا عالم اثبات داره، یا به تعبیری یک قوس نزول داره یک قوس صعود داره دیگه. یه باورهای صادق موجهی اهل البیت دارن که بعد از طرقی به دست ما رسیده، یه فرایندی رو طی کرده تا به دست ما رسیده و حالا فرض کنید فهم شده و حالا قرار است که اون چیزهایی که ما فهم کردیم و الان تبدیل شده به باورهای ما و ما این باور رو داریم نسبت میدیم به اهل البیت، اینا ما رو داره بر میگردونه میرسونه به همون باورهای صادق موجه اهل البیت. حالا این فرایند چه مراحلی رو طی کرده؟ به نظر میرسه این مراحل اجمالاً به طور کلی طی شده دیگه. اهل البیت یه سری باورهای صادق موجه داشتن، این باورهای صادق موجه به نحوی اظهار شده. حالا اظهارش یا در قالب سخن، در قالب قول، یا در قالب فعل. پس بعد از باور مرحله اظهار اون باور هاست. ممکنه بسیاری از باورها وجود داشته باشه که اساساً اظهار نشده به هیچ طریقی و بنابراین ما هم هیچ دسترسی متعارفی دست کم بهش نداریم، پس از اونا حرف نمیزنیم. میره سراغ اون باورهای صادق موجهی که اظهار شده از طریق قول عمدتاً و فعل، که این مرحله خودش مرحله پیچیده است. خود همین مرحله، فرض کنید که ما معاصر با معصوم هستیم یا در حال حاضر کسی امکان حضور در محضر مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو داشته باشه، خدمت ایشون بتونه برسه به نحوی و سخنان ایشون رو استماع کنه یا رفتار ایشون رو بتونه ببینه، یا در عصر خود معصومین پیچیدگی هایی وجود داره در انتقال از قول و فعل به خود معارف، یعنی از این سمت به اون سمت حرکت کردن پیچیدگی های زیادی داره دیگه، همون پیچیدگی هایی که با دست کم بخشیش در اصول الفقه و فقه جاری مواجه هستیم و میدونیم چه پیچیدگی هایی داره، اصلا کار ساده ای نیست. به هر حال خصوصا حالا من به دو جهتش که شاید کمتر در اصول الفقه ما بهش توجه میشه، در اصول الفقه رایج بهش توجه میشه، فقط اشاره بکنم که به نظرم این جزء پیچیدگی های این فرایند انتقال از قول و فعل به باوره. یکی وجه صدوره، وجه صدور این قول، این قول چطوری صادر شده، به تعبیر دیگه این قول اخباریه و قرار است که واقعا یه واقعیتی رو بگه یا نه از روی تقیه است یا چیز. و متاسفانه در این اهمیت بسیار بسیار زیاد وجه صدور، بحث‌های فنی و صناعی در این باب و تشخیص وجه صدور در اصول الفقه ما جاش خالیه. هرچند بعضی از اعاظم مکتب خراسان به این توجه داشتن و این نکته مهمیه. موضوع دیگه بحث تقریبا همون چیزیست که حالا در علوم قرآنی بهش میگیم وجوه و نظائر، بحث وجوه کلامه. بعد از مرحله وجوه صدور وجوه معناییه، یعنی بحث معناشناختی و سمنتیکه، وجوه مختلف داشته. یعنی فرض کنید که وجه صدور وجه اخباری کذا و کذای بدون تقیه این چیز هاست، خب حالا خود معنای این وجوه مختلف میتونه داشته باشه و تعیین اون به هر حال یه فرایند پیچیده‌ای داره. اینا همه تازه در مرحله ایست که ما معاصر با معصوم باشیم و شفاهتن سخن معصوم رو بشنویم در دلالات فعلیه که باز پیچیدگی‌های بیشتری هست و بحث‌های بیشتری هست. خب یه مرحله دیگه ما داریم، چون بحث قرار کاربردی بشه دیگه، یعنی منبع معرفتی بودن اهل البیت برای ما در این روزگار در این عصر چه ثمری داره. خب و اون این است که قول و فعل معصوم نقل میشه. مرحله بعدی نقل قول و فعل اهل البیت که باز پیچیدگی ها رو مضاعف میکنه. خب بحث های رجالی مطرح میشه، بحث های تاریخی و حالا چیزهایی که در سنت ما بوده و نیاز به تکمیل و تتمیم داره. و بعد از این که این نقل حالا به دست ما رسیده و اعتبار سنجی شده و فرض اینه که دیگه این یک سند تاریخی معتبره، الان نوبت میرسه به معناشناسی و به بیان دیگه فهم این نقل قول و فعل معصوم و جمع‌بندیش. اینجا هم باید توجه داشته باشیم دیگه، ما پاره هایی از نقل هایی از اقوال و افعال معصومین رو در اختیار داریم که تک تک اینها بعد از اعتبار سنجی و به تعبیری تثبیت سند یا تثبیت متن باید تک تک معناشناسی بشن و پس از آن که تک تک معناشناسی شدن یک معناشناسی جمعی بشن. یعنی در مورد یک فرع فقهی ممکنه ما چندین روایت داشته باشیم افزون فرض کنید بر آیات که تک تک اینا باید اعتبار سنجی بشه، دلالت شناسی بشه، بعد از این مرحله انفرادی روایات باید اینها به هم عرضه بشه، جمع‌بندی بشه تا ما بتونیم برسیم به در واقع فتوا یا استنباط حکم. استنباط حکم بعد از اون فرایند جمع‌بندی. این اختصاصی به احکام فرعی نداره، در مورد هر کدام از باورهای صادق موجه اهل البیت اگر قرار باشه ما از طریق این نقل‌هایی که در اختیارمون هست روایات کافی و نمی‌دونم شیخ صدوق و طوسی و امثال و زالک اگر بخوایم برسیم به اون مرحله، چه در مورد فروع فقهی باشه چه در مورد موضوعات دیگه، به نظر میرسه یه فرایند مشترکی هست که خلاصش به گمان من این چیزیست که عرض شد. خب و اما قرآن. خب خود قرآن هم چند مرحله رو باید از هم تفکیک بکنیم. یکی حقیقت وحی قرآنی است که این چیست، اون تجربه خاص پیامبر است یا القاعاتی است، این که متافیزیک و چیستی شناسی اون وحی چیه، حقیقتش چیه، اون یه مسئله است که فعلا اساسا ربطی به ما نداره یا ربط مستقیمی به مباحث ما نداره، ولی موضوع مهمی است و بنیان این بحث است. به هر حال یک بخش از بحث حقیقت وحی قرآنی است. بخش بعدی گزارش نبوی از حقیقت وحی قرآنی است. من اینطور تعبیر کردم، گزارش نبوی از حقیقت وحی قرآنی است. من نمیخوام وارد حقیقت وحی قرآنی بشم، اصلا دیدگاه جمع‌بندی شده محصلی هم در باب ماهیت حقیقت وحی قرآنی ندارم الان، ولی تصور میکنم که روشنه که اون یه حقیقتی است که بعد اون حقیقت عرضه شده. حالا من تعبیر کردم به گزارش. وقتی میگیم گزارش، گویا داره فرض میکنه که این گزارش چیزیست غیر از اون حقیقت وحیه. ممکنه اصلا یک چیز باشه ولی عرضه است. پس گزارش یا عرضه حقیقت وحی قرآنی به مخاطب، حالا مخاطبش خاص باشه، عام باشه یا هر که هست. این مرحله دومه. مرحله سوم ما بین دفتین به ایدیناست. همون چیزی که الان بینت دفتنگ تو جیب منه. خب همه ما الان مفروضمون اینه که این ما بینت دفتنگ به ایدینا دقیقاً به نحو جامع و مانع و لا یتخلف گزارش نبویست از حقیقت وحی قرآنی. ولی خب یک فهلی مثل محدث نوری انقلت داره در این. خب اینم به هر حال یه بحث دیگه، من فعلا دارم فقط رؤوس مطلب رو مرور میکنم دیگه. خب مستشرقا هم بحث کردن، کلن بحث جمع و تدوین قرآن و اینکه خب حالا این چیزی که و بعد تاریخ قرآن در واقع به معنای کلی کلمه، بحث تاریخ قرآنه که بحث دامنه‌دار و مهم و دشواری است. و مرحله بعد که ما همه اینا رو مفروغ العنه میگیریم و همین نظریه مشهور که این ما بین دفتین به ایدینا، یعنی همین چیزی که الان رو میز ما هست یا تو جیب ما هست، این کاملا ما رو داره مستقیم میرسونه به اون حقیقت وحی قرآنی. فرض میکنیم اینجوری هست. خب مرحله پس اینجا دیگه گویا به تعبیر سنتی ما قطعی و صدوره دیگه، این قطعی و صدوره. پس اون بحث هایی که در احادیث داریم و اینجا نداریم، ولی دیگه به تعبیر سنتی ما قطعی و دلاله که نیست دیگه، بحثای دلالت شناسانش اینجا مطرح میشه و فهم ما بین دفتین به ایدینا حالا با همه پیچیدگی ها و دشواری هایی که داره. خب اینم از قرآن. و اما عقل، من منظورم در اینجا از عقل مجموع قوای ادراکی عمومی بشره، یعنی یه معنای عام که شامل تجربه بشه، نه یه معنای خاص. یه معنای خاص از عقل وجود داره و اون این است که گویا طبق خصوصا اصطلاحی که در فلسفه اسلامی رایج است و وارد کلام اسلامی هم شده، کلام اسلامی متأخر، عقل یعنی قوه ادراک کلیات یا قوه ادراک حسن عدل و قبح ظلم. مثلا اگه به معنای قوه ادراکی بگیرید، نه عقل عملی رو به معنای یه قوه عملی بگیرید، نه، عقل عملی هم به معنای یه قوه ادراکی است، فقط تفاوتش با عقل نظری اینه که جنس مدرک فرق میکنه. اون مدرکات عقل نظری نظریه، مدرکات عقل عملی عملیه. این معنای اخص از عقله. خب معلومه که ما یه معنای دیگه هم از عقل داریم و اون فرایند خردورزی است یا استدلال، که اون چیزی است که امروز تو معرفت شناسی بهش میگن ریزنینگ. خب یا حتی تعبیر ریزن به کار میره، اینم یه عقله، ولی این عقل دیگه الزاماً اون مدرک کلیات یا مدرک حسن عدل و قبح ظلم نیست، گسترده تر از اونه. و این عقل و این معنا یعنی ریزنینگ یا خردورزی یا استدلال کردن چیزی است که گویا جزئی از سرشت ما آدمیانه. اساساً ما نمیتونیم خرد نورزیم، رضا اساسا اون تعابیری که بعضی گاه شنیده میشه دارن که این غیر عقلانی است، قاعدتا نباید همچی چیز منظورشون باشه، چون اساسا هیچ انسانی نیست که بتواند از استدلال و خردورزی استفاده نکند. با همون تعبیر سنتیمون ما حیوان و ناطق هستیم یا رشنال انیمال هستیم، خردورزی یا استدلال کردن جزی از سرشت ماست، هممون داریم این کار رو میکنیم. حتی اون نهلهایی که ما داریم به اونا برچسب میزنیم که غیر عقلانی هستن، اونا هم دارن یه جوری استدلال میکنن، این بخش مشترک همه ما هست. اینم منظور به تنهایی نیست، گسترده تر از اینه، مجموع قوای ادراکی عمومی بشر. و این اون چیزیه، این قید عمومی اون چیزیست که این عقل رو داره متمایز میکنه از وحی یا قوای ادراکی اختصاصی اهل البیت، و ما الان قراره بین اینا نسبت سنجی بکنیم. به هر حال همه ما آدم‌ها یه سری قوای ادراکی داریم که این قوای ادراکی ما مشترکه، یا به نظر میرسه مشترکه، عموممون داریم دیگه اینها رو. حالا این قوا رو میتونیم در یک طبقه بندی کلی تقسیم کنیم به قوای ادراکی مستقیم، یعنی ادراکاتشون مستقیمه، و به قوای ادراکی غیر مستقیم. قوای ادراکی مستقیم میتونه شامل ادراک حسی باشه، همین ادراکات خمسه، سمع و بصر و اینها. میتونه افزون بر ادراک حسی شامل درون‌نگری باشه، اینتروسپکشن، این که من حالات نفسانی خودم رو بیواسطه درک میکنم، مثل اینکه شادمانم، مثل اینکه غمگینم و و و و میتونه شامل اون عقل به معنای اخص کلمه باشه که بهش گفتند قوه ادراک کلیات یا قوه درک حسن عدل و قبح ذل، و میتونه شامل حتی اینتویشن یا شهود به همین معنای متعارف در معرفت شناسی معاصر باشه. اینتویشن، این که من یه سری چیزها رو مستقیما درک میکنم، و این چیزها که نه امکانش هست نه به نظر میرسه نیازی هست که من وارد این جزئیات بشم، فقط میخوام یه شمای کلی بدم. به هر حال این قوای ادراکی عموم بشر میتونه شامل اینها باشه، و شامل چیزهایی که میتونیم بهش بگیم قوای ادراکی غیر مستقیمه، یعنی یا استنتاجیه. استنتاجی مثل چی؟ مثل استنتاجات قیاسی، یعنی اون چیزایی که تو منطق میخونیم، شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، خب درک میکنیم دیگه، لوازم منطقی یک سری از گزاره ها رو استنتاج میکنیم و به اونها آگاهی پیدا میکنیم. اینم یه توانه که ما داریم و بخشی از قوای ادراکی ما به شمار میاد. و یا غیر استنتاجی باشه، اساساً غیر مستقیم هست ولی استنتاجی نیست، مثل حافظه. به نظر میاد حافظم یکی از قوای معرفتی ماست، یعنی اگه حافظه نداشته باشیم ما خیلی چیزا رو نمیدونیم، ولی این حافظه گویا غیر مستقیمه دیگه. یعنی اول یه ادراک حسی داریم یا یه درون نگری داریم، بعد اون ثبت میشه تو حافظه، بعدن دیگه اون ادراک حسی یا اون درون نگری رو نداریم، تموم میشه دورش، ولی چون تو حافظه ثبت شده ما بهش دسترسی داریم و از این طریق میتونیم درکش بکنیم. همچنین چه بسا تستیمونی یا شهادت و گواهی دیگران رو، اینکه کسی به شما اطلاع میده یا مثلا رسانه ها اطلاع میدن که فلان شخص یا فلان سیاستمدار چون این اظهار نظری داشته، خب شما از طریق این گواهی است که به اون سخن پی میبرید، چه بسا بشه گواهی یا تستیمونی رو جزء در واقع بخشی از ادراکات غیر مستقیم غیر استنتاجی قرار داد. اینا به هر حال مهم نیست، فقط میخواستم یک کلیتی بدم از اینکه ما دست کم توی این بحث منظورمون از عقل یه معنای موسعی است و اون مجموعه قوای ادراکی عمومی بشر یا مجموعه مدرکات حاصل از قوای ادراکی عمومی بشره که متفاوت میشه حالا با وحی یا وحی قرآنی بالخصوص و داده هایی که ما از طریق اهل البیت داریم و مستقل. خب این تقریبا میشه گفت یک معناشناسی مصطلحاتی بود که توی همین عنوان بود، عنوان بحث. حالا بریم سراغ این نسبت سنجی. یک بخش از نسبت سنجی بخش دامنه است. دامنه این سه منبع معرفتی چگونه است؟ من با عقل شروع میکنم، عقل به همین معنای موسع کلمه، و به جای سخن گفتن یا فهرست کردن توانایی هاش از محدودیت هاش حرف میزنم، چون فرض میگیرم که تواناییشو هممون میدونیم، میدونیم که خیلی چیزا رو ما از همین طرق عمومی ادراکی بشر به دست میاریم دیگه، یعنی اون باورهای صادق موجهمون رو در زمینه‌های مختلف جهانشناسی، انسانشناسی، چی داریم از اینا به دست میاریم، از همین قوای عمومی داریم به دست میاریم. پس من از محدودیت‌هاش سخن بگم. دو تا محدودیت مهم، یک در حوزه اخلاق، دو در حوزه الهیات. در حوزه اخلاق کشف ارزش‌های بنیادین اخلاقی که اساس سبک زندگی است و به تبع تأمین کننده سعادت دنیوی و اخروی ما، این محدودیت ما داریم در حوزه عقل، محدودیت جدی داریم. ولو این که ما از تبار عدلیه هستیم، ولی روشنه که اختلاف عدلیه با اشاعره بر سر یک گزاره موجبه جزئیه است نه کلیه. ادعای عدلیه چنان که تقاریر مختلف اهل فن میگه بر سر اینه که آیا دست کم یک قضیه اخلاقی وجود دارد که ما بتوانیم بدون استناد به وحی اون رو درک بکنیم یا وجود ندارد؟ دست کم یه دونه وجود داره یا نداره؟ عدلیه میگن وجود داره، اشاعره میگن وجود نداره، یعنی همون یه دونه هم وجود نداره. بحث بر سر اینه، نه بحث بر سر موجبه کلیه. موجبه کلیه رو عدلیه یا دست کم بسیاری از عدلیه و اعظم امامی قبول ندارن، یعنی این چنین نیست که تمام احکام و ارزش‌های اخلاقی رو عقل مستقلن و بدون هدایت وحی میتونه درک بکنه. بخیر ما نمیتونیم درک بکنیم. و مهمترین استدلال من برش واقعیته. اگر ادیان نمی بودند، ارزش‌های اخلاقی دست کم بدین گونه که در حال حاضر وجود داره و شهود اخلاقی ما رو هم تأمین میکنه وجود نمی داشت، چه در اسلام و چه در ادیان دیگر. تأمین کننده این ارزش‌های اخلاقی در واقع ادیان و مذاهب هستند و عقل به خودی خود محدودیت‌های جدی در تأمین این داره. خب البته این یک بحث بسیار پردامنه است و منم نمیخوام واردش بشم، فقط بخوام گذرا رد بشم. ممکنه کسی اینجا ادعا کنه که ما الان دستگاه‌های اخلاقی کاملا سکولار داریم، مثل مثلا دستگاه اخلاقی کانت. خب فقط اینجا اشاره میکنم که بنابر دیدگاه قابل توجه برخی از کانت شناسان، خود دستگاه اخلاقی کانت فلسفی شده یا ساماندهی شده روایتی از اخلاق مسیحیه. و اگر اون پس زمینه اخلاقی رو کانت نمی داشت که اون دستگاه اخلاقی رو داشته باشه، اساساً امکان صورتبندی فلسفیش رو پیدا نمی کرد. یعنی اون در خلأ و بدون داشتن یک پس زمینه جدی اخلاقی، اون هم سخت گیرانه. اجمالاً کسایی که با دستگاه اخلاقی و وظیفه گرایانه کانت آشنا هستن می دونن که چه دستگاه سخت گیرانه و عجیب غریبی است. نمی تونست برسه. در واقع اومده اون رو سامانمند کرده، بهش نظام فلسفی داده، نه اینکه از نقطه صفر بدون هیچ پس زمینه مذهبی توانسته باشه یه دستگاه مستقل اخلاقی تولید بکنه. آزمونش اینه که یک فیلسوفی شبیه انسان معلق ابن سینا تصویر بکنین که با هیچ دستگاه ارزشی تماس نداره و یک عقل خالص ناب یک پارچه است و خب حالا از درون خودش حالا شروع میکنه ارزش‌های اخلاقی رو صورت بندی کردن و بعد دستگاه میسازه و برای تمام رفتارهای انسانی هم میتونه از دل این دستگاه اخلاقی حکم صادر کنه، یعنی بگی که خب این فعل شما حسنون او قبیحون و هاکذا. این به گمان من یکی از مهمترین محدودیت های عقله و این رو ما مدیون وحی هستیم به معنای عام کلمه. و حوزه دیگه حوزه شناخت الهیات، از مبدأ تا معاد، از مبدأ تا معاد با فروعاتش. چون به تعبیر البته صوفیانش توریست وراء طور عقل، یعنی جایی است که ما با محاسبات عقلی نمیتونیم بهش برسیم. خلاصه استدلالم هم اینه، اون عقلی که ما داریم در فلسفه سنتی و کلام سنتی مو ازش حرف میزنیم یکی از این دو تاست، یا مدرک کلیات عقل نظری، فعلا بحث الهیاته پس بنابراین کاری با عقل عملی نداریم میریم سراغ عقل نظری، این عقل نظری یا مدرک کلیاته یا در واقع فرایند خردورزیست و منطقه، قواعد استنتاج. اگه قواعد استنتاج باشه که نیاز به ماده داره، شما بدون ماده که اصلا نمیتونید استنتاج کنید. خب ماده رو از کجا میاریم در حوزه الهیات؟ شما میخوان ماده الهیات رو از دنیای محسوس بیارید و چاره ای هم از این نیست. همین کاری که در سنت فلسفی کلامی فلسفی ما شده، یعنی سعی کردن در حوزه الهیات از دنیای مادیات عزیمت کنند و با استدلال برسن به الهیات، از این طریق خدا رو بشناسن. این واقعا مصداق همون بیان جلال الدین بلخی است که گفت پای استدلالیان چوبین بود. به نظر من اینجا کاملا مصداق داره، یعنی داره با یه عصایی میزنه و میخواد حوزه ای رو بشناسه که از این جنس نیست، اساساً از این جنس نیست، ولی این فرایندیست که ما میخواییم طی بکنیم و به نظرم محدودیت های بسیار بسیار جدی داره و اینجا نیاز است به قوای معرفتی که بتواند از جنس اون عالم باشه و برای ما خبر بیاره از اون عالم. با بسته شدن این باب ما در این زمینه دست کم محدودیت های بسیار زیادی داریم. و اما عقل به معنای مدرک کلیات، خب مدرک کلیات چیه؟ اون کلیاتی که عقل به خودی خود درک میکنه چیه؟ به ما میگن اولیات. اولیات یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که تصور و تصدیق موضوع و محمول یوجب و تصدیق. خب الکل اعظم من الجزء، کاربرد این قواعد در الهیات چه میزانه؟ چه میزان از باورهایی که محصله میتونه برای ما تأمین بکنه؟ من وارد مسائل معرفت شناختی و محدودیتاش به تفصیل نمیشم که فراوانه، فقط به همینا اشاره میکنم و عرضم اینه که ما در اینجا محدودیت‌های جدی داریم. پس هم در حوزه ارزش‌های اخلاقی هم در حوزه شناخت الهیات عقل محدودیت‌های جدی داره. من ادعای انسداد نکردم، ادعای محدودیت کردم و توجه داشته باشیم فقط ادعا اینه، محدودیت‌های زیادی داریم. خب ادعای دوم من اینه که البته من اینو دارم مفروض میگیرم، یعنی به عنوان یه اصل موضوع ازش استفاده میکنم، اینجا مجال بحثش نیست، ولی فکر میکنم عموم امامیه این رو میپذیرند و بحث انگیز نیست. اینه که هر آنچه که قرآن و اهل البیت علیهم السلام از آن خبر میدهند، یا به بیان دیگه گواهی یا گزارش قرآن و اهل البیت، هم توجیهگر یعنی جاستیفایر باورهای ماست، هم صادق، یعنی هم میتونیم هر آنچه که اونها دارن ازش گواهی میدن، اینکه گواهی دادند یا ندادند بحث سقروی نداریم، اگر تثبیت شد که این گواهی قرآن یا به بیان دیگه تستیمونی قرآن یا تستیمونی اهل البیت، گواهی قرآن یا گواهی اهل البیت، بنابر مبانی ما که در جای دیگه بحث شده و فرض میکنم دیگه در این جلسه دست کم بحث انگیز نیست، هم صادقه و هم اگه اون باورها رو ما از جای دیگه‌ای به دست آورده باشیم و بعد با این گواهی‌ها مواجه بشیم، این گواهی‌ها توجیهگر اون باورهای صادقی است که از منبع‌های دیگر به دست اومده. یعنی ممکنه من اون باورها رو از مادر بزرگم شنیده باشم یا از یک کسی که داره تو خیابون مثلا شعر میخونه و راه میره شنیدم که اون یه فرد قابل اعتمادی نیست، ولی من باور پیدا کردم به اونها، ولی بعداً مواجه میشم با این گواهی‌های وحیانی و اهل البیت و این توجیهگر اونهاست و این در واقع تأمین کننده معرفت و بحثو کامل میکنه دیگه. خب حالا در حوزه الهیات بریم سراغ الهیات، مثلا به یه معنای کلی میتونیم اساسا ادعا بکنیم که هر اون چه در آثار حدیثی ما ثبت شده است چنانچه صدورش از معصوم احراز شود، اولا و ثانیا وجه صدوران اخباری باشد، اونم اخباری بلا تقیه و اینها، منبعی است برای شناخت اون موضوع، هر موضوعی میخواد باشه باشه. اینجا یه مقدار من دارم وارد بحث اون دامنه میشم دیگه، دامنش چقدره دیگه. من پیشینی نمیخوام بحث بکنم که در باب انسانشناسی، جهانشناسی، نمیدونم خداشناسی، اساساً الهیات، ائمه وظیفه دارند، حالا به دلایلی از جمله اون چه که احیاناً گفته شده است از باب قاعده لطف و امثال اینها چیزی بگویند، آگاهی بدهند، نه از این طرف دارم حرکت میکنم. هر اون چه که در آثار و منابع حدیثی ما ثبت شده چنانچه صدورش از معصوم احراز بشه و وجه صدورش هم اخباری غیر تقیه‌ای باشد، منبعی است برای شناخت اون موضوع، چه جهانشناسی باشه، چه شیمی باشه، چه طب و پزشکی باشه، چه داروشناسی باشه، چه نمیدونم الهیات باشه، چه مبدع باشه، معاد باشه، چه ارزش‌های اخلاقی باشه، همه این حوزه رو پوشش میده. این نتیجه یا لازمه منطقی اون چیزیست که عرض کردم که هر اون چه که قرآن و اهل البیت از آن خبر میدهند یا گواهی قرآن و اهل البیت هم صادقه هم توجیهگره، جاستیفایر. این در باب دامنه. خب یه بار اگه مرور بکنیم، اولا دامنه عقل در یک زمینه‌هایی کاملا محدوده، در حوزه اخلاق و در حوزه الهیات، و این دو حوزه کاملا مرتبط است با سعادت دنیوی و اخروی ما. توجه داریم اساس سعادت دنیوی ارزش‌های اخلاقیه، بدون ارزش‌های اخلاقی ما نمیتونیم یک سبک زندگی قابل قبول اساسا طراحی بکنیم، داشته باشیم. سبک زندگی باید سوار بشه روی ارزش‌های اخلاقی. خب و این سبک زندگی است که سعادت دنیوی یا شقاوت دنیوی رو میاره. بنابراین بسیار بسیار مهمه، حیاتیه، اصلا با همه زندگی ما سر و کار داره. اساسا اگه این بخش نباشه، بقیه بخش‌های زندگی بی‌معنا میشه. یعنی میزان ارزش این بخش به هیچ وجه قابل مقایسه با بخش‌های دیگر معارف نیست، هر چقدر باشه، چون بحث شیوه زیستنه و بحث سعادت دنیویه. خب این یه بحث دامنه‌داریست و با بحث‌های روز و بحث‌های کلام جدیدی هم به شدت مرتبطه که به همین میزان اشاره اکتفا میکنم. و موضوع بعدی موضوع انحصار. عرض کردم تو نسبت سنجی یه بخش دامنه است، حالا یه بخش انحصار. به گمان من مهمترین امتیازات انحصاری وحی و اهل البیت، یعنی قرآن و حدیث، اینجوری بگیم، همون محدودیت های عقل، یعنی همون دوتا چیزی که عقل درش محدودیت داره، اینها جزء امتیازات انحصاری قرآن و حدیثه. حدیث هم به همین معنایی که عرض کردم و هیچ ضرورتی نداره که به اون معنای یقینی سنتی که در آثار ما مردریگ معتزله است و به ما رسیده باشه، نه نه، با چه بسا از ارسطو، اصلا اون لازم نیست باشه. ریلایبیلیتی و قابل اعتماد بودن کفایت میکنه، اینکه علل اصول صادق باشه کفایت میکنه و هیچ نیازی نیست که ما استانداردها و معیارهای معرفتیمون رو اونقدر بالا ببریم که دستمون از بخش قابل توجهی از معارف مورد نیاز کوتاه بشه. بنابراین در میشه گفت اون بخش انحصاریش همون بخشی است که در واقع خود عقل به همون معنای موسع کلمه و نه صرفا معنای محدود کلمه محدودیت داره. روشنه که تجربه هم نمیتونه ارزش‌های اخلاقی رو برای ما تأمین بکنه، چون که فلسفه هم نمیتونه، صرف فلسفه ورزی نمیتونه تأمین بکنه و هکذا. و اما نسبت طولی و عرضی، نسبت طولی و عرضی این سه منبع به گمان من نسبت عقل و وحی هم طولی است هم عرضی است. از هر دو طرف هم طولی است، یعنی بعد بگیم دوری است. یعنی توی بخش هایی عقل به اون معنای موسعی که عرض کردم، نه عقل به معنای مدرک کلیات، عقل به اون معنای موسع کلمه در طول وحیه. وحی رو هم من اینجا دارم اعم از قرآن و حدیث میگیرم، چون فرضم اینه که علوم اهل البیت علوم وحیانیست، از اون جنس، حالا برحال از اون جنس، اصراری ندارم که از این کلمه استفاده بکنم، شاید حالا بحث انگیز بشه. برحال یک علومیست که نشأت گرفته از منابع معرفتی خاص و ویژه است. حالا این منبع معرفتی ماهیت هستی شناختیش چیه همون بحث انگیزه، یه توانایی ادراکی خاصی است در اهل البیت یا نه ایهابی است، بهشون افاضه می شود، اونا فقط میتونن تلقی بکنن از این سمت به اون سمت، آنچنان که مثلا در ادراک حسی ما داریم، یا نه از اون سو به این سوست، آنچنان که تلقی عمومی در باب وحیه. اینا همش موارد بحث‌انگیز و جدی و به هر حال مورد نیاز برای بحث هست. ولی من فکر میکنم خب یه بخش‌های قابل توجهی عقل نیاز به وحی داره به نحو طولی، یعنی بدون تأمین مواد اولیه ادراکی از طریق کتاب و حدیث اساساً نمیتونه هیچ کاری بکنه. از اون طرف هم چه بسا ممکنه باشه. من البته اگه کسی شاخکاش تیز باشه حواسش جمع بوده که گفتم چه بسا، و این اون چیزیه که ممکنه بحث انگیز بشه. از این امور بحث انگیز در این جلسه خیلی زیاد شد دیگه، ولی به هر حال اینم نکتتون، و اون این است که طبق همین تصویر متعارفی که در سنت الهیاتی ما، چه سنت فلسفی چه سنت کلامی ما وجود داره، فرض این است که ما برای یافتن باور صادق موجه به این که خداوند هست نیاز به عقل داریم، نیاز به عقل مستقل داریم، اساساً بدون اون اصلا دیگه قدم از قدم نمیتونیم برداریم. و گویا تصور اینه که مثلا فطرت ناکافی است یا طرق دیگه ناکافی است و بنابراین تنها به این نیاز داریم. حالا ممکنه باز کسی فطرت رو بگنجاند در اون معنای عام و موسعی که ما از عقل ازش سخن گفتیم، که خب خود همین هم محل الکلام هست به هر حال. در هر صورت با این نگاه به نظر میرسه که رابطه طولی دو طرفه است. در بعضی موارد عقل مبتنی بر قرآن و حدیثه و در بعضی موارد بالعکس، قرآن یعنی در واقع معارف قرآنی ما و معارف حدیثی ما مبتنی میشه بر عقل به همون معنای موسع کلمه، و در این حال در مواردی هم هست که اینها عرضی هستند. یعنی چه؟ یعنی هم عقل مستقلن میتونه ادراکاتی داشته باشه مثل حوزه انسانشناسی، مثل حوزه جهانشناسی، مثل حوزه پزشکی و و. خب فرض کنین در مواردی حالا ما معطیات مختلف داریم از سه منبع معرفتی. یعنی مثلا در مورد انسانشناسی هم آیاتی داریم، هم روایاتی داریم، هم خودمون از طریق تجربه و خردورزی حالا به تعبیری فیلسوفانه باز یه سری ادراکاتی داریم. اینجا به نظر من این رابطه رابطه طولی نیست، این رابطه رابطه عرضیه. ما در این زمینه ها از طرق مختلف معرفتی داده هایی رو داریم که در نهایت البته باید این داده ها رو با هم جمع بکنیم، و فرایند شبیه همون فرایندی است که ما در اصول الفقه در بحث تعارض ادله میخونیم. ممکنه گاه ادله با هم تعارض داشته باشن و باید حالا ما رفع تعارض بکنیم و شیوه های خودشو داره و بحث خودشو داره. ممکنه در بحث های معرفتی ما این مسئله رو داشته باشیم. سنت متعارف فلسفی ما اساساً به روایات و حتی آیات در امور هستی شناختی یا به تعبیری فلسفی اعتنا نمی کنه. یا دست کم شعارش اینه، میگه ما در این زمینه ها مثلا نیاز به یقین داریم، اینا هم که همین ظنی و صدور و دلاله هستن، یا دست کم قطعی و صدور و ظنی و دلاله هستن، اصلا به درد نمیخورن. عرض من اینه که به هیچ وجه این رویکرد پذیرفتنی نیست. نخیر، اینها منابع ادراکی و معرفتی هم عرض هستند که داده هاشون در صورت تعارض باید با هم سنجیده بشه و حل تعارض بشه، در صورت تعاضد هم که خفه به ها همدیگه رو یاری میکنن و نتیجه نهایی رو میتونیم بگیریم. اما نسبت مرجعیت اهل البیت به قرآن، به گمان من این هم یک رابطه طولی است، هم یک رابطه عرضی. باز شبیه هم رابطه طولی است، یعنی اینکه در بعضی از موارد معارف اهل البیت مستند به قرآنه، اساسا تفسیر قرآنه، فهم قرآنه، مستند به قرآنه، و بنابراین رابطه طولی است. چه بسا بتوان گفت که در مواردی رابطه قرآن و اهل البیت از این طرف هم باز یه رابطه طولی است. اون در جایی است که ما می‌خواهیم خودمون از قرآن استفاده بکنیم. برای مرجعیت یافتن قرآن ما به مرجعیت علمی اهل البیت نیاز داریم. البته این مرجعیت در اینجا دیگه ممکنه در مواردی جایگزین پذیر باشد، ولی در مواردی هم جایگزین پذیر نیست. به هر حال اون ادعای موجبه جزئیه که حداقل در مواردی منبع معرفتی قابل اعتماد جایگزین ناپذیر است تأمین میشه. من فکر میکنم در مواردی هست که تنها طریق برای درک معنای قرآن مراجعه به اهل البیت. تصویر من اینه که چنین نیست که ما در همه موارد در تمام آیات نیازمندیم که مراجعه کنیم به اهل البیت. ولی چون این هم نیست که در هیچ یک از آیات بی نیاز از مراجعه به اهل بیت هستیم. پس از این طرف هم یه رابطه طولی برقراره و از اون طرف رابطه ارضی برقراره، چون بخشی از معارف اهل بیت از راهی غیر از قرآن به دست آمده است، مستقیما از خود اون حقیقت به دست آمده است و از طریق معرفتی خاص اهل بیت به دست آمده. چون این نیست که همه معارف اهل بیت یا باورهای صادق موجه اهل بیت از طریق مراجعه به قرآن یا آیات قرآن به دست آمده باشه تا بشه طولی، نه، بخشش هم در عرض اونه، پس میدونه رابطه عرضی با هم دارن. بنابراین نسبت مرجعیت اهل بیت به قرآن و به قرآن چنان که نسبت به عقل هم بود، هم رابطه طولی است هم رابطه عرضی. عذرخواهم از تصدیع و